ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. یک سازمان حقوق بشری میگوید 52 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. وزیر آموزش و پرورش میگوید برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی ابراهیم مددی و داوود رضوی شد. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که حداقل 52 غیر نظامی در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دهکده‌ای در شمال سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن گفت که این حمله صبح روز جمعه به دهکده‌ای در استان حلب صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قصد بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در 2 کیلومتری این دهکده را داشتند. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که 7 کودک نیز در میان کشته شدگان بودند. وزیر آموزش و پرورش روز شنبه گفت که برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر فانی این موضوع را در پیامی به مناسبت هفته معلم اعلام کرده است. وی پنجشنبه گذشته نیز با اشاره به اینکه نماینده معلمان در دولت است، گفته بود مشکلات به حق معلمان را پیگیری می‌کند. با این همه وزیر آموزش و پرورش اشاره کرده بود که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، رفع مسائل معلمان نیازمند زمان است و خواستار خیشتنداری معلمان شده بود. در ماه‌های اخیر هزاران معلم در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز شرایط آموزشی در وزارت آموزش و پرورش تجمع و اعتصاب کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن مجدد بازداشت رئیس و یک عضو هیئت مدیره این تشکل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شدند. ابراهیم مددی و داوود رضوی صبح چهارشنبه گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات در منازل خود در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. علاوه بر این دو، رضا امجدی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و پدرام نصراللهی فعالان کارگری در استان کردستان نیز در روزهای اخیر بازداشت شدند. این بازداشت ها اعتراض تشکل های کارگری و برخی از سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور خواستار اعمال تحریم علیه روسیه در صورت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شدند. تصمیم اخیر رئیس جمهوری روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران با مخالفت کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شده، اما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفت که در صورت نیاز S-300 قابل دور زدن است. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنوید.
اد رویس، رئیس کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا و الیوت انگل، عضو دیگر این کمیته، نامه ای را منتشر کردند که در روزهای گذشته به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، ارسال شده بود و در این نامه از وی خواستند برای ممانعت از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، تحریم روسیه را مورد بررسی قرار دهد. این قانونگذاران یادآور شدند که هرچند روسیه با ارسال این سامانه‌ها به ایران تحریم‌های بین‌المللی را نقض نمی‌کند، اما قوانین آمریکا اجازه می‌دهد کشورهایی که قصد دارند به ایران تسلیحات پیشرفته بفروشند را تحریم کند. روسیه تاکنون به دلیل مناقشه اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته. اندری باکلانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفت واشنگتن با تحویل S-300 به تهران ظاهری است.
Этот шаг России, он не противоречит интересам Америки, а даже помогает им поставить конец
бесконечному معامله سازگار با منافع آمریکاست، زیرا به تقاضاهای مکرر اسرائیل برای اقدام نظامی مشترک علیه ایران پایان خواهد داد. در این مقطع آمریکا برنامه پیچیده دیگری را در خاورمیانه دنبال می‌کند و در پی جابجایی قطب‌های قدرت است که نخستین مرحله آن تضعیف عربستان و تقویت ایران است. با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و جنگ نیابتی میان ایران و عربستان در یمن، روند اجرای این طرح آغاز شده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا کنون دو بار به خبر لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های S-300 به ایران واکنش نشان داد و صراحتاً گفت که 5 سال پیش لغو این قرارداد به درخواست وی انجام شد. او از اینکه روس‌ها این همه سال به درخواستش توجه داشتند ابراز تعجب کرد و افزود اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گراییده احیای این قرارداد تعجبی ندارد. این سخنان رئیس جمهور آمریکا ناخشنودی اسرائیل را به دنبال داشت. ادرویس رئیس کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا و الیوت انگل عضو دیگر این کمیته نیز در نامه جدید خود به باراک اوباما نوشتند که این سخنان را میتوان به گونه ای تعبیر کرد که واشنگتن با ارسال S-300 به ایران مخالفتی ندارد. آنها در این نامه تاکید کردند که ارسال این تسلیحات پیشرفته توانمندی نظامی ایران را به طور چشمگیر افزایش خواهد داد و امکانات آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محدود خواهد کرد. ایران همواره گفته که به دنبال ساخت بمب اتم نیست و در حال حاضر در پی توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفت که قصد او نیز توافق با ایران است، اما تحولات آتی به تصمیم نهایی تهران بستگی خواهد داشت. همچنین در روزهای گذشته ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران گزینه نظامی به قوت خود باقی است و به گفته وی تحویل S-300 به ایران مانع تحقق این سناریو نخواهد شد. اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اخیراً ابراز اطمینان کرد که استقرار سامانه‌های S-300 در ایران کسانی را که همچنان به فکر حمله به این کشور هستند از این اقدام باز خواهد داشت. ولادیمیر پرخواتیلوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که ارسال S-300 به ایران در طرح‌های نظامی علیه این کشور تغییرات اساسی وارد خواهد کرد.
США при желании могут преодолеть эту противовоздушную оборону, в этом никто не сомневался. Про желание такого
شکی نیست که آمریکا می تواند به پدافند هوایی ایران نفوذ کند، اما به نظر نمی رسد در حال حاضر در پی حمله به این کشور باشد. از سوی دیگر مسلم است که 5 سامانه S-300 آسمان ایران را در مقابل اسرائیل حفظ خواهد کرد. اسرائیل تعداد لازم موشک‌های هدایت شونده را ندارد و تنها گزینه این کشور ارسال 100 الی 150 جت جنگی به ایران است، با این ذهنیت که اکثر خلبانان جان خود را از دست خواهند داد. البته حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران نیز در صورت استقرار S-300 در این کشور هزینه‌های فراوان خواهد داشت.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. اخیرا رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد، اما مقامات روس از اعلام تاریخ تحویل این سامانه ها به ایران تفره می روند. آن رئیسک رادیو فردا.
ساعت 3:08 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. تهیه کننده برنامه‌های امروز تعدادی از نظرات شما را آماده کرده که با هم میشنویم.
آقای مقام رهبری، جنگ 7 ساله‌ای که دچار ملت ایران شد هنوز که هنوزه آتشش تو سینه ملت ایرانه. نباید کار ناشایسته دیگه بکنی. سعی کن آباد کنی مملکتمونو، وطنمونو. این برنامه اتمت انجام کن. هیچ گونه استفاده برای ملت ایران نداره.
جمهوری اسلامی از زمان به وجود آمدن همه چیز را آنچه که در جهان آزاد وجود دارد مشابه سازی کرد، یعنی همه چیز داریم ولی به شکل دیگری غیر از آن چیز که در دنیاست. آزادی داریم به این فرم که آزادیم مانند اینها فکر و عمل کنیم. اینترنت داریم ولی اینترنتی که به شکلی که اینها میخواهند در دسترس ما قرار میدهند.
در کشور ما ایران به جان انسانها اهمیت نمیدن. خداوند چی گفته به خاطر اسلام انسانها را بکشین؟ با
کجای دنیا گفتن به خاطر دین انسانا را آزار بدین؟ این کجای دینه؟
خیلی از جوانان این مملکت به اتهام توهین به مقدسات در زندان هستند. روزنامه ها به دلیل توهین به مقدسات تعطیل می شوند. این مقدسات چیست؟ واژه مبهمی که از قدیم الایام از بت شروع شده تا اکنون به الله رسیده است. ما هیچ مقدساتی در کشور ما نداریم به جز انسان و انسانیت. هیچ چیز دیگر نباید مقدس باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر باعث نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست شده، اما در ماه‌های اخیر به تازگی چندین خبر خوش درباره وضعیت این دریاچه شنیده شده، از جمله اینکه معاون امور تالاب‌های سازمان محیط زیست از افزایش 60 سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح آن خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود باقرزاده کریمی در این حال تاکید کرده که بررسی اثرات جاده میانگذر این دریاچه هم آغاز شده. شاهین بشیری در گفتگویی با بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران، ابتدا از او پرسیده که آیا میتوان این تحول کوچک را نوید بخش بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تلقی کرد یا نه. بهروز دهزاد در تهران:
به نظر من به عنوان یک اکولوژیست تالاب‌ها و آب‌های داخلی، بزرگترین عاملی که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده احداث اون جاده میانگذری هستش که دریاچه رو متاسفانه به دو نیم کرده و مانع چرخش آب شده. خب الان در این تاریخ کاملا طبیعی به نظر میرسه که سطح آب دریاچه ارومیه افزایشی رو نشون بده، به دلیل به هر حال فصل بارانهایی که ما در زمستان داشتیم و اوائل بهار. ولی متاسفانه هنوز من نشانه های امید بخشی رو در این رابطه نمیبینم. البته به این سرعت هم ما نمیتونیم منتظر نشانه های امید بخش باشیم، چون به هر حال خشک شدن دریاچه ارومیه حاصل چندین سال به هر حال عدم توجه به مدیریت منابع آب حوزه دریاچه بوده و مسلما اگه بخواد افزایش داشته باشه یا احیا بشه یا بهبودی نسبی پیدا بکنه چندین سال طول خواهد کشید، به شرط اینکه همه برنامه ها و برنامه ریزی ها به درستی انجام بشه و به درستی عمل بشه.
شما در صحبتتون به نقش منفی که این میانگذر در دریاچه ارومیه ایفا کرده اشاره کردین. اتفاقا آقای مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط زیست، هم گفته که بررسی اثرات و تبعات زیست محیطی این میانگذر آغاز شده. ممکنه برامون توضیح بدین قاعدتاً چه اثرات و تبعات زیست محیطی منظور ایشون هست؟
ببینید، دریاچه ارومیه بیشتر آبش رو از بخش جنوبی از طریق رودخانه هایی که به بخش جنوبی دریاچه وارد میشه میگیره و الگوی چرخش آب دریاچه ارومیه مثل تمامی دریاچه هایی که در نیمکره شمالی و کره زمین قرار گرفتن در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت هستش. این چرخش آب باعث میشد که به هر حال آب و تمامی ترکیبات و موادی که درش هست به شکلی یکسان از طریق این چرخش آب در سطح دریاچه توزیع بشه و دمای آب هم کنترل بشه. این جاده میانگذر که متاسفانه کشیده شد در واقع مثل یک سد جلوی این چرخش آب دریاچه رو گرفت و دریاچه رو تبدیل کرد به دو حوضچه آب راکت، که خب آب راکت همه میدونن که خیلی سریعتر گرم میشه و سریعتر تبخیر میشه، ضمن اینکه خب حوضه شمالی بسیار شورتر و حوضه جنوبی شیرین‌تر میشه. بزرگترین تاثیر اکولوژیک این جاده میانگذر ممانعت از توزیع مواد غذایی لازم برای حیات دریاچه و برای حفظ و کنترل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دریاچه است که متاسفانه الان این عمل انجام نمیگیره.